نوار شماره 12، کتاب زنده باد خودم، نویسنده وین دایر، مترجم بدری نیک فطرت، صفحه 346. سعی کنید با پذیرش دنیا آنگونه که هست با وجود شما در آن لااقل هر روز برای مدت کوتاهی کلیه قضاوت‌های منفی درباره خیش را معلق بگذارید تا بتوانید کلیه نظریات دیگران را درباره چگونگی زندگی خود فراموش نمایید. اگر به دقت به بررسی عدم پذیرش‌های خود نسبت به خیشتن و دنیای شخصی خود بپردازید، خواهید دید که عملاً تمامی آن از عوامل بیرونی فرهنگی ریشه می‌گیرند. از خود بپرسید در 2 سالگی چقدر از این احساسات تقصیر و بیکفایتی داشتید. آن چیزهایی را که میل دارید برای ارضای خاطر خیش تغییر دهید همان چیزهایی هستند که می‌خواهید به حالت کودکواری که باید باشند بازگردانید. در مورد داوری نسبت به دیگران همانند کودکان عمل کنید. کودکان چیزی از پیش داوری نمی‌دانند، زیرا به طور کامل دیگران را می‌پذیرند، مگر اینکه مصرن نسبت به آن خبائث کنند. هیچ توقع منفی از کسی ندارند و تا زمانی که به حد کافی بزرگ نشدند که تحت تأثیر قالب ها یا پیش داوری ها و سخنچینی های آدم های پخته تر قرار بگیرند، همه کس را همان گونه که هست به سادگی پذیرفته توجهی ندارند که آیا سیاه هست یا سفید، با فرهنگ هست یا ابتدایی، دموکرات هست یا جمهوری خواه، ثروتمند هست یا فقیر، قدرتمند هست یا بی قدرت یا هر چیز دیگر. فقط برایشان مهم است که در آن زمان شخص چقدر پرنشاد، جالب، دارای تفاهم و همدل است. خودشان را با افکاری از این قبیل که سیاهان باید سفید بوده یا زنان نباید رفتار مردانه داشته باشند یا موارد مسخره بزرگسالانه دیگر مشغول و ناراحت نمی کنند. به هر یک از انگیزش های کودکواری که در وجودتان نمودار می شود اعتماد کنید. خواهید دید که شخصیت بسیار پذیرنده تر و شادتری خواهید داشت. به دیگران اعتماد کنید. بار دیگر که فرصتی یافتید، به دقت کودکانی را که برای اولین بار یکدیگر را می‌بینند مشاهده کنید. ممکن است در ابتدا با کمرویی یا بدون کمرویی با هم برخورد کرده تا احساس یکدیگر را درک نمایند. اما اگر احساسشان صحیح باشد، بچه‌های کوچک تقریباً هیچ وقت در این مورد اشتباه نمی کنند. در 5 دقیقه چنان با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند که بزرگسالان با دوستان قدیمی. در درجه اول کاملا به یکدیگر اعتماد می کنند. حتی اگر یکی از آنان کمی زورگو از آب درآید، دیگری او را همان گونه پذیرفته و فراموش می کند یا آنقدر مقاومت می کند تا او بفهمد که زورگویی را تحمل نمی نماید یا به گونه دیگر برخورد می کند، به نحوی که همه بچه ها تا حد امکان اوقات خوشی را بگذرانند. در نتیجه کودکان تقریبا همیشه به یکدیگر نزدیکتر شده و ظرف مدت 1 ساعت بیشتر از یکدیگر بهره می جویند که بزرگسالان یک شنبه های 1 ماه. حال این را با برخورد خود با افراد تازه مقایسه کنید. کمرویی اولیه شما چقدر طول می کشد؟ در مورد کودکان تبادل نگاه ها و کلماتی چند لازم است تا دویده گوشه ای از اتاق خواب را تبدیل به یک سفینه فضایی کنند و 3 دقیقه طول می کشد تا دکمه را به کار اندازند. اما وقتی شما اشخاص جدیدی را ملاقات می کنید، ممکن است بیمه آن را داشته باشید که رفتارتان گستاخانه بوده یا با وجود روابط و وابستگی های متعدد که خود نگرانیزا هستند رابطه جدیدی را آغاز کنید، یا اینکه اصلا به هر دلیل نسبت به انگیزه های او سوء ظن داشته باشید. در نتیجه ممکن است سرد بوده، لغتی که معانی زیادی دارد، کنار جویی کرده، ترجیح بدهید وقت را با صحبت‌های سطحی بزرگسالانه بکشید. به جای اینکه به فوریت دریابید که چگونه با این شخص جدید مثل بهترین دوست خیش رفتار کرده و به همان اندازه از مصاحبتش لذت ببرید. اگر واکنش شما در برابر اشخاص جدیدی که با آنها برخورد می‌کنید معمولاً سردیست، حتی اگر مأمور پمپ بنزین باشد که باک اتومبیل شما را پر کرده و چند کلمه رد و بدل می نماید، معنایش این است که احتمالاً درگیر آن سوء زن مستبدانه‌ای هستید که در درجه اول غریزه طبیعی و کودکوار اعتماد را دگرگون و شما را نسبت به دیگران زنین کرده است. البته اگر قبل از هر چیز نسبت به همه مردم زنین هستید، در درجه نخست به خود سوء زن دارید، زیرا بالاخره خود یک تن از همه مردم هستید، به طوری که بیشتر عدم اعتماد به دیگران احتمالاً از عدم اعتماد به خیشتن ریشه می‌گیرد که منشأ دردناک کشمکش درونی است. اما اگر از راهنمایی کودک درون خود استفاده و به غرایز طبیعی خیش اطمینان کنید تا در پرتو کلیه تجربیات زندگی شما تعیین کند که چه وقت سادگی بیریای شما مشکل واقعی می‌آفریند که ممکن است هیچ وقت نباشد، می توانید از شر آن کشمکش دردناک رهایی یافته و یاد بگیرید که از مصاحبت کلیه اشخاصی که می بینید لذت ببرید. ابتدا از ملاقات اشخاص جدید در زمینه اطمینان بیشتر به آنها سخن می گویم، زیرا مقایسه واکنش شخصی در این باره با واکنش کودکان یا با کودک درون یکی از سریع‌ترین و مطمئن‌ترین راه‌هایی است که به وسیله آن می‌توان تشخیص داد که چقدر از صداقت کودکوار یا اطمینان طبیعی حفظ و چقدر بر اثر بیماری مستبدانه سوء زن از بین رفته است. از طرف دیگر نظر شخص نسبت به دوستان یا آشنایان قدیمی، خانواده یا همکاران نیز همانقدر دارای اهمیت است و بدگمانی نسبت به آنان دلیل قوی تری است که شخص از خود بپرسد که آیا اساساً نسبت به خیشتن بی‌اعتماد است یا اینکه در مورد کودک درون خیش سوء رفتار بسیار داشته، از آن غافل مانده یا مهجورش کرده است. ممکن است با خود چنین بیاندیشید: مطمئناً دوست دارم دوباره مثل یک کودک به دیگران اعتماد کرده و بدگمان نباشم. اما این برخوردی که او میگوید با آنجا میکشد که اشخاص کودک مانند پس انداز یک عمر خود را به تردستان داده، هزینه غیر ضروری تعمیر اتومبیل را پرداخته و هزاران چیز دیگر. اگر اینطور فکر میکنید، باید بگویم که درست نیست. یک کارگاه کشف کلاهبرداری به شما خواهد گفت که اطمینان کورکورانه به بیگانگان که به هیچ وجه از آن جانبداری نمیکنم، انسان هرگز نباید نسبت به هر چیز کور باشد، کافی نیست تا به تردستان اجازه دهد از شما پول درآورند. زیرا بازی های اعتماد اساساً بستگی به تمکاری قربانی دارد که خودش را با این خیال می فریبد که به راستی می تواند پولش را یک شبه دو برابر کرده، چیزی در قبال هیچ چیز به دست آورده و ثروتمند شود. اگر در درجه اول بیش از آن آگاه هستید که چنین کاری بکنید، هیچ مقدار از اعتماد به دیگران موجب نخواهد شد که پس انداز خود را صرف این قبیل پولدار شدن سری نمایید. در واقع آن اعتماد کودکواری که مورد نظر من است، آمادگی بیشتری در تشخیص تردستان به وجود می آورد. به این دلیل ساده که اگر شخص بی اختیار نسبت به اکثر مردم بی اعتماد بوده، فکر کند همه مردم حیله‌گر هستند، توان غریزی خیش را در تشخیص حیله‌گران واقعی از دست می دهد. حتی اگر غرایزش سعی کنند به او هشدار دهند، ممکن است بر اثر تمکاری آن را نادیده گرفته و بگوید هیچ دلیلی وجود ندارد که این آدم از دیگران فریب کارتر باشد و پس انداز خودش را به او واگذار نماید. همینطور است در مورد تعمیرکار اتومبیل، فروشنده دورگرد یا هر شخص دیگر. توانایی اعتماد به خود و دیگران به راستی مسئله رشد دید و برداشت است. اگر انسان فکر کند که دنیا جای فاسدی است و بیشتر مردم در واقع می‌خواهند سر آدم کلاه بگذارند، نه تنها گرفتار حیله‌گران واقعی می‌شود، بلکه با دوری گزیدن از کلیه اشخاص صادق و بیریا بیهوده خیشتن را به دست خیش گرفتار می‌کند. اگر اجازه دهد که اعتماد کودکانه وجودش دست به کار شود و مطمئن باشد که می‌تواند در واقع با هر موقعیتی مقابله کند، اغلب همان دید مثبت کارش را راه می‌اندازد. برای آزاد کردن این تفکر اطمینان کننده و تمرین آن میتوان تدابیر زیر را به کار بست. دفعه بعد که شخصی را ملاقات میکنید، واکنش خیش را بررسی نمایید. آیا با سردی و کنارجویی رفتار کرده؟ با صحبت‌های کوتاه از او فاصله می‌گیرید؟ آیا کمی ناراحت شده و نمی‌دانید که می‌خواهید درگیر روابط دوستانه با آن شخص شوید یا نه؟ و حتی تردید دارید که بعداً ماهیت واقعی او چه خواهد بود؟
اگر اینطور است، حالت دفاعی را از خود دور کنید تا هرگاه واقعاً ضرورت داشته باشد، آزادانه بازگردد. از خود بپرسید چه چیزی را از دست خواهید داد. اگر بیم درگیر شدن دارید، به خاطر داشته باشید که در صورت عدم تمایل نیازی نیست که این درگیری از همان ملاقات فراتر رود. از بچه ها یاد بگیرید که حتی با این که می دانند یک دیگر را دوباره نخواهند دید، می توانند با هم توپ بازی کنند و از به دست آوردن چیزی از بیم از دست دادن آن نمی هراسند. بلا فاصله سعی کنید راه خنداندن او را پیدا یا راه دیگری برای راحت کردنش بیابید.
وقتی ببیند که شما بلا فاصله به وی اطمینان کرده، حرمتش گذارده و همان گونه که هست میپذیردش، خواهید دید که حالت دفاعی او نیز از بین خواهد رفت. از روش معمول خود دست برداشته و لااقل در این هفته یک شخص تازه را که خیلی با شما تفاوت دارد ملاقات کنید. اگر پروفسور هستید، با یک راننده کامیون یا روزنامه فروش کنار خیابان یا هر کسی که نظرتان را جلب کند گفتگویی نمایید. به خود و او اطمینان کنید که می توانید بهترین ارتباط را در آن زمان برقرار نمایید.
اگر با بدگمانی اولیه روبرو شده، نگران عکس العمل او شدید، نمونه کاملی از عدم اعتماد غیر ضروری که از آن یاد نمودم مشاهده خواهید کرد، زیرا می دانید که هیچ نیت پنهانی و قصد بدی ندارید.
اما در این حال در درون او نیز کودکی است که سادگی صمیمانه شما را تا زمانی که خود در درون کشمکش نداشته و آسوده باشید احساس می کند. نکته مهم در اینجا این است که نباید اجازه دهید که این واقعیت که کودک درون شما پروفسور و کودک درون او راننده کامیون شده مانع اطمینان کودکان به دیگران گردد. دفعه بعد که گمان کردید سرتان کلاه رفته یا به جایی می روید که بیم آن را دارید، عملی ترین راه برای کشف این که آیا واقعا سرتان کلاه رفته یا خواهید رفت و نحوه جلوگیری از آن را بیابید.
همه ساله میلیون ها نفر از ما اتومبیلمان را نزد تعمیرکار می بریم. به خصوص اگر چیز زیادی راجع به اتومبیل ندانیم، احتمالا هزینه را برآورد کرده، آن را به تعمیرگاه برده و صورت حساب را پرداخت می کنیم.
حتی اگر 50% نیز از برآورد ما بیشتر باشد، زیرا اتومبیل مشکلات اضافی دیگری نیز داشته است و در حالی که توضیحات فنی که برای ما قابل فهم نیست در سرمان میچرخد و با خود غر میزنیم که حتما سرم کلاه رفته، به راه میافتیم. مطالعات و تحقیقاتی که درباره این موارد انجام گرفته نشان میدهد که کسانی که فکر میکنند در مورد اتومبیل سرشان کلاه رفته نیمی از اوقات حق دارند. اما این دلیل نمی شود که دفعه بعد که می خواهید نزد تعمیرکار بروید سوء ظن و عدم اعتماد داشته باشید.
تعمیرکار به احتمال حداقل 50-50 به اندازه خود شخص صداقت دارد، هر اندازه که باشد.
پس همان تردیدی را که نسبت به عدم صداقت خود دارید در مورد او نیز در نظر بگیرید. اگر نگران هستید سرتان کلاه رود، سعی کنید در مورد ترس خود با او رو راست باشید. می توانید بگویید من در واقع از تعمیرکاران اتومبیل و تعمیرگاه ها هراس دارم. آدم این همه از زیاد حساب کردن آنها می شنود. تصور می کنم شما آدم صادقی باشید، همانطور که شما در تصور مرا صادق می پندارید، چون اطمینان می کنید که پول کار شما را می پردازم. اما نمی دانم می توانید کمکم کنید تا بر ترس خیش از مکانیک ها فایق آمده و با صرف چند دقیقه وقت توضیح دهید که چگونه می توانم مثلا در این مورد تشخیص دهم که سرم کلاه نرفته است. فرض کنید این اتومبیل مال شما بود و همین اشکال را در یک شهر غریبه پیدا می کرد و آن را نزد نزدیکترین تعمیرگار می بردید که درستش کند. از کجا می دانستید که بهای عادلانه چیست؟ یا اینکه آیا هزینه کاری را که انجام نشده از شما مطالبه می کنند یا هر چیز دیگر؟
اگر او قصد کلاه برداری نداشته بدون تردید نسبت به تعمیرکارانی که کلاه برداری کرده و باعث بدنامی همه تعمیرکاران از جمله خود وی می شوند خشمگین می گردد. در این صورت ممکن است آنقدر از نیت صمیمانه شما که می خواهد تقلبکاران را بشناسید و هیجان آید که وقتی را بیش از آنچه که می خواستید صرف شما می کند. یک دوره فشرده نیم ساعته برای توضیح کار سوپاپ ها، عوض کردن میله های دیفرانسیل، تعمیرات رادیاتور یا هر اشکال خاصی که اتومبیل شما داشته باشد همراه با نشان دادن نقشه در جزوه راهنما، صورت قیمت های لوازم یدکی، علت 3 ساعت طول کشیدن کار در حالی که وقتی کار می کند نیز نگاه می کنید و هنگامی که صورت حساب را می پردازید یک مشت یا یک جعبه لوازم خراب را که از اتومبیل شما بیرون آورده به شما می دهد که اگر خواستید با خود ببرید، همراه با توضیح در مورد هر کدام از آنها، و پیشنهاد می کند که در صورت هر گونه تردیدی در مورد لزوم تعویض هر یک از لوازم آن را به شخص دیگری که حقیقتاً به اجزای اتومبیل وارد باشد نشان داده و نظرش را سوال کنید. خواه تعمیرگاه اینقدر وقت داشته باشد که صرف شما کند یا نه، با فرض اینکه شخص صادقی است با دقت تمام سعی می کند به شما بگوید که چگونه درست کار را از متقلب تمیز دهید، همان کاری که شما در صورت صادق بودن در رشته کاری خیش می کنید. او به سوال کودکوار شما با غروری کودکوار نسبت به صداقت خیش پاسخ گفته و از این فرصت استقبال می کند که دنیای سوپاپ ها، چرخ‌دنده‌ها و رادیاتورهای خیش را به شما بشناساند. پس از نیم ساعت ممکن است همانند دوستان قدیمی با یکدیگر ارتباط برقرار کنید. اگر تعمیرکار از پاسخ دادن به سوالات شما تپره رفته، سعی کند از سر خود بازتان نماید، بلافاصله احساس خواهید کرد که از مشتریانی که زیاد سوال می‌کنند یا بدون سوال به کارشناس اطمینان نمی‌کنند، خوشش نمی‌آید. و در اینجاست که میفهمید باید اتومبیل خود را در جای دیگری ببرید. موضوع مهم این است که اگر در درجه نخست توان کودکوار اعتماد به دیگران را باز یافته و با صداقت نگرانی های خود را با ایشان در میان بگذارید، همیشه راهی پیدا خواهید کرد که با راهنمایی غرایز خیش بفهمید آیا به راستی میخواهند فریبتان بدهند یا نه. بدترین کاری که شخص ممکن است بکند این است که به طرف تعمیرگاه یا هر جای دیگری رفته و فکر کند که مطمئن نمسرم کلاه می گذارند و وقتی هم که از آنجا خارج می شود باز فکر کند که بدون تردید سرش کلاه رفته است. اگر چنین کاری بکند معنایش این است که تصمیم گرفته سوء زن بی اساس و خیالی خود را حفظ نماید، نه اینکه سعی کند بفهمد که آیا عدم اعتماد در آن مورد موجه هست یا نه. هرچه بیشتر و بدون آگاهی یقین داشته باشد که دیگران در پی فریب او هستند، بیشتر آنها را مقصر میپندارد مگر اینکه بیگناهیشان ثابت شود. کودک درون اندیشه بسیار بهتری در مورد عدالت داشته، میداند که عقیده بیگناه مگر خلافش ثابت شود تنها راهی است که یک شخص نامحدود باید دنبال کند. از نظر من 7 راه فوق به سوی چشمه از ساده ترین و عملی ترین راه هایی است که می توان برای آغاز جستجوی پیوند دوباره با آن کودک گم شده درون که دیر زمانی است معلق مانده پیمود. ولی تاکید می کنم که راه های بیشماری برای بازیافتن آن جوانی نشاط انگیز وجود دارد. کودک درون دقیقا می داند که چگونه با همه چیزها و افرادی که روی این سیاره برخورد می کند به مؤثرترین و شادترین نحو رفتار نماید، زیرا اسیر تحمیل‌های فرهنگی، رفتارهای آموخته شده یا داوری‌های پرسوء ظن نسبت به در قالب گنجیدن در همه اوقات نیست. شاید پیام اصلی تمامی این بخش از کتاب آن باشد که چگونه میتوان با بازیافتن آن جوهر کودکانه وجود برای همیشه قلب جوان داشت. فاصله آن ویژگی‌های شکوهمند کودکوار از شخص که می تواند انسان را یاری دهد تا از هر روز زندگی خیش لذت ببرد بیش از فاصله انگشتان از دست نیست. آنها بخش جدای ناپذیر وجود هستند. اگر شخص سعی کند آنها را پس زده
اصرار ورزد که از کودک درون غافل بماند، پای خود را بیش از اربابان بردهدار به زنجیر می کشد. اما اگر به راستی کودک درون خیش را دوست داشته و بخواهد به گونه ای که من می گویم دوباره کودک باشد، نمی تواند غیر از آشتی با خیش حال دیگری داشته باشد. وقتی آرامش درون داشته باشید، تقریبا هر کاری را می توانید بکنید. همین امروز با رها کردن خیش و بازیافتن حال آن کودک ساده‌ای که عاشق تفریح و بازی است، کمی بیشتر از آن آرامش درونی کودکوار را برای خود فراهم سازید. خواهید دید که دیگر هرگز آن کودک گم شده را از دست نخواهید داد. یا آنگونه که فردریک شیلر می گوید، با رویاهای جوانی خیش صادق باشید. فصل 6. به علایم درونی خیش اطمینان کنید. یکی از موارد مهم مورد توجه این کتاب تا کنون این بوده است که تا چه حد انگیزش طبیعی مردم برای شادی، رشد و خلاقیت، انگیزش‌های مربوط به آنچه که من زندگی نامحدود می‌نامم، به طور منظم و اصولی توسط استبداد متداول در جامعه ما واپس زده و غالباً منحرف می‌شود. یک مشخصه استبداد، توانایی موذیانه آن دایر بر معتاد کردن مردم به تعقیب بی پایان پاداش های بیرونی است. ثروت، حیثیت، ارتقای مقام، تأیید شیوه زندگی از سوی دیگران، درجات تشریفاتی و هر گونه نشان دیگری که نمایانگر موفقیت شخص باشد. برای اینکه انسان به نحو موفقیت آمیزی در این تعقیب پایداری کند، همه انواع راهنماهای آداب، مقررات، عادات و سنن و غیره وجود دارد. در واقع مدام با این تبلیغات و دستورالعمل‌ها از جانب تعداد گیج کننده ای از منابع بیرونی بمباران می شود، با این هدف که شخص را وادارند تا به حد توانایی خود به دنبال این پاداش ها رود تا احساس رضایت خاطر کند. درس شخصیت شکنی که آموخته می شود این است که شخص هرچه بیشتر پاداش‌های بیرونی زیادتر کسب کند یا باید بیشتر از زندگی راضی باشد. بخشی از جذابیت این پاداش‌ها و علایم بیرونی برای کسانی که خواهان مقیاس‌های کمیتی یا شماره‌ای برای ارزشیابی هر چیز هستند، این است که این علایم کار سنجش ارزش ایشان به عنوان شخص و موقعیت نسبی آنها را در نظام درجه بندی اجتماعی آسان تر کند. مثلا اگر شخصی دستورالعمل‌های کتاب راهنمای آداب رفتار را به دقت اجرا کند، می‌تواند مطمئن باشد که رفتار شایسته‌ای داشته و نسبت به کسانی که آن کتاب را نخوانده و نمی‌دانند چگونه رفتار مؤدبانه‌ای داشته باشند، احساس برتری کند. اگر انسان 3 اتومبیل داشته باشد، هیچ کس نخواهد گفت که او شخص موفقی نیست. در برابر علایم بیرونی که پیوسته شخص را تشویق می‌کنند تا سخت‌تر و سریع‌تر به دنبال هدف‌های بیرونی بدود، علایم فراوان درونی نیز وجود دارند که با علایم بیرونی به رقابت برمی‌خیزند تا مهار زندگی انسان را به دست بگیرند. این نشانه‌های درونی به صورت افکار یا احساسات نمودار می‌شوند و از جمله منابع آنها غرایز طبیعی و صدای کودک درون است که من ندای نیازهای متعالی تر انسانی را به آنها می افزایم. منظور نیازهایی است که برآورده شدنشان انسان را به حد اعلای تعالی می رساند و احساس هدف یا رسالت زندگی که در 2 فصل آینده مورد بحث قرار خواهند گرفت. اما قبل از اینکه بخواهید عمیقاً درباره آن نیازهای متعالی و همچنین آن هدف و رسالت بیاندیشید، تأمل و درک این نکته دارای اهمیت خطیری است که توانایی شناخت خیشتن به حد زیاد با آموختن راه مشورت با علایم درونی ارتباط دارد، نه با اتکای اولیه بر دستورالعمل‌هایی که دیگران سعی می‌کنند به انسان بدهند. برای بیشتر مردم این کار از مشکل‌ترین گام‌ها به سوی زندگی نامحدود است، زیرا همه ما به شدت شرطی شده‌ایم که به فرامین بیرونی پاسخ گوییم و احتمالاً آنقدر رو اندازهای امنیتی خریداری کرده ایم که در واقع در زیر آنها مدفون شده ایم. اما اطمینان به علایم درونی نیز ممکن است مهمترین گام در راه تبدیل به انسانی باشد که عمل کردی در حد کمال داشته و تا حد امکان زنده و خلاق است. برخی از محققین اصلاح کانون هدایت را برای تمایز بین افرادی که از درون هدایت می شوند با آنهایی که از بیرون هدایت می شوند به کار بردند. وقتی زندگی شخص به طور عمده توسط علایمی که از خارج از وجود او می آیند هدایت می گردد، گفته می شود که کانون هدایت بیرونی دارد. روانشناسان برآورد کردند که 75% مردم فرهنگ‌های غربی اصولاً از بیرون هدایت می‌شوند. بنابراین روشن است که بسیاری از ما باید تلاش زیادی بکنیم تا اساس کانون هدایت زندگی خیش را از بیرون به درون انتقال دهیم. اما هر یک از ما آزادی کامل داریم که میزان هدایت سرنوشت خیش را از درون و بیرون انتخاب نماییم. اگر کار کم اهمیتی می‌کنیم، مثلا لباسی را از این جهت خریداری می‌نماییم که فکر می‌کنیم مورد تایید شخص دیگری است که سلیقه بهتر داشته یا متشناس است، به جای توجه به راحتی، بهای مناسب و سلیقه خودمان، آن وقت دیگران را در نقش مستبدانی قرار می‌دهیم که طرز لباس پوشیدن ما را تعیین می‌کنند. این معنی در این مورد نیز مصداق دارد که انسان گرمترین پالتوی خود را برای یک مهمانی خیال انگیز در یک شب یخبندان نمی پوشد، چون فکر می کند کهنه است و برای اینکه دیگران پالتوی کهنه او را نبینند از سرما یخ می زند. هنگامی که علایم بیرونی مسائل جدیتر زندگی انسان را تعیین می کنند، مثل طرز پرورش فرزندان، نحوه تأمین معاش، محل زندگی و از همه مهمتر چگونگی لذت بردن از زندگی، کشمکش های ویران کنندهی با آن علایم درونی که ذهن پیوسته واپس می زند بروز می نماید. می توانید به معنای واقعی برده ی هر نوع عامل نفوذ انتخابی خیش باشید و می دانید که به راستی چیزی به عنوان بردهی که به خوبی تنظیم شده باشد وجود ندارد. از سوی دیگر همخوانی با تنظیم متقابل علایم درونی می تواند به انسان امنیت راستین، آرامش فکر و شادی بدهد. هرچه بیشتر بر اساس اطمینان به اشارات درونی عمل و کمتر بر اشارات همیشه حاضر بیرونی اتکا نمایید، بیشتر یاد خواهید گرفت که کانون هدایت زندگی خود را در دست خیش، یعنی جایی که باید باشد، بگیرید. قبل از اینکه عمیقاً به بررسی راه‌های دستیابی به اطمینان بیشتر به اشارات درونی بپردازید، خوب است به خاطر داشته باشید که هر یک از ما در تمام اوقات دارای بعضی کانون‌های هدایت درونی و برخی بیرونی هستیم و در بعضی روزها یا پاره شرایط ممکن است بیشتر از بیرون هدایت شویم و برخی اوقات بیشتر از درون. ممکن است حساسیت بسیار بیشتری نسبت به اشارات هدایت بیرونی رئیس خود داشته باشید تا همسایه یا همسر خیش. یقینا نباید در کارهایی که می کنید و در هیچ یک از روزهای زندگی خیش فکر کنید که از درون هدایت می شوید یا از بیرون، یا سعی کنید خودتان را در طبقه بندی بیرونی یا درونی که یکی دیگر از آن دو بخشی های بیهوده است که به راستی به جایی نمی رسد قرار دهید. نکته ای که اهمیت دارد این است که در شرایطی که معمولاً با هدایت از بیرون ابراز واکنش می کنید، اجازه ندهید اشارات بیرونی سد راه انگیزش های درونی شوند، به نحوی که بتوانید تا حد امکان هدایت زندگی خیش را به دست گرفته، از عقاید و نظریات دیگران فارغ بوده و تصمیم های مهم را شخصاً اتخاذ نمایید. مطمئناً امکان ندارد نیاز به پاره کانون‌های هدایت بیرونی را از کل زندگی از میان برداشت. در این فرهنگ ما همه با هم زندگی می‌کنیم و باید نظام‌هایی داشته باشیم که همه بتوانیم به آن احترام بگذاریم تا امور جامعه نه در حد کمال بلکه فقط بتواند بگردد. یک نمونه مهم از هدایت بیرونی ضروری و برحق چراغ راهنمایی عبور و مرور است. اما هیچ آدم منطقی نمیگوید آن چراغ راهنمای بیرونی قرمز است اما چراغ درونی من سبز است. و از چراغ قرمز رد نمی شود تا ثابت کند که چقدر از هدایت بیرونی آزاد است. یقینا شخص باید در زندگی به هدایت های بیرونی برحق